أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم در 22 جلسه از سلسله مباحث تدریس نقد کتاب عقاید الاسلام در خدمت بزرگواران هستیم. ترجمه انصار صفحه 45 بود. رسیدیم به اصل دوم. در اصل دوم که صفحه 44 بود بحث خلیفه بود، این که خداوند در هر زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند و اینکه او داناترین مردمه و همه مکلفان مأمور به اطاعت هستند، امری حتمی در هر زمانی است، بنابراین برگزیدن خلیفه در هر زمانی لازمه. بعد فرمودن دلایلی که این مطلب رو اثبات میکنه، یکی از اونها قاعده لطف بودش که در دو جلسه گذشته توضیح دادیم. دومین دلیلی که در ضرورت خلیفه و حجت الهی مطرح میشه در صفحه 45 پاراگراف دوم ثانیاً این گونه آوردن که مالک مطلق عالم باید مکلفانی که در ملک او کار میکنند را به تحقیق به تحقق ارادی خودش امر کند، چون او به صلاح و مصلحت ملکش و اهل مملکتش داناتر. خب به عنوان مقدمه آوردن که اول عالم ملک خداونده، عالم در ارتباط با اینکه خلق خداونده، خداوند عالم رو ایجاد کرده، خدا بود و چیزی با خدا نبود، خداوند اراده خلق میکنه، اراده پروردگارم فعل پروردگارست و عالم ایجاد میشه. پس این مخلوقات و این نظام آفرینش هر آن چیزی که در غیب و شهود و ملک و ملکوته، تمام اینها ملک او هستن. خب حالا اگه بخواد که این ملک در جهت مناسب قرار بگیره، خب بالاخره واسطه هایی نیاز داره، موجوداتی در این راستا نیازمندن. یه راهش اینه که همه رو به جبر قرار بده، یعنی از هم موجود مختاری نباشه. اما اگه بنا باشه موجودات مختار و پروژه موجود مختار رقم بخوره، خب اینجا باید خداوند متعال یک حجتی رو که آگاه بر اراده اوست و در جهت هدف آفرینش انسان آگاهی داره، برنامه هایی که متضمن سعادت دنیوی و اخروی آگاهی داشته باشه، باید اینو بفرسته که این موجودات مختار رو راهنمایی بکنه، ارشاد بکنه که با اختیار خودشون اینها راه خودشون رو پیدا بکنه، وگرنه خلاف مصلحت، خلاف حکمته. یا باید همه رو فاعل موجب قرار میداد، جبر باشه که اون سلسله و حکمت بخواد اون چیزی که باید ادامه پیدا بکنه. اگه موجود مختار باشه، باید این موجود مختار یک جوی آگاهی بهش داده بشه. خب یک راه آگاهی اینه که وحی بکنه. خب همه انسان ها پیامبر نشدن. یک راهش هم اینه که به یک انسان های برگزیده وحی که کرده، اونها رو مجهز به سلاح عصمت قرار داده، دور از هر گونه خطا و خطیه، اینا میان بین مردم و راه و چاه رو به مردم نشان میدن. پس ببینیم خط اول اینه که مالک مطلق عالم باید مکلفانی که در ملک او کار میکنن را به تحقق اراده خودش امر کند. چون او به صلاح و مصلحت ملکش و اهل مملکتش داناتر است. حالا اینکه در ملک او کار میکنن به تحقق اراده خودش امر کنند، یعنی گاهی وقتا این واسطه ها موجودات مجبور هستن، تکوینن خداوند متعال امر کرده که تابع او باشن، امر کرده آتش نور و حرارت بده، امر کرده که کره زمین روزی یک بار دور خودش بچرخه، در 365 روز دور این خورشید بچرخه. اینطوری نیست که کره زمین اختیار داشته باشه بگه حالا مثلا امسال من فرض بکنید در 370 روز دور زمین میچرخم، سال بعد در 300 روز میچرخم، یا بنابراین که 24 ساعت دور خودش بچرخه میگه نه هر 48 ساعت دور خودم میچرخم. اینطوری نیستش. لذا خب این ملکی که در ارتباط با پروردگاره با بحث جبر اینها حله. اما اینه موجودات مختار، موجودات مختار که امر میکنه باید بالاخره اوامر و نواهی خودش رو ارائه بده که اونها بتونن انتقال بدن به موجودات مختار. میفهمن چون او به صلاح و مصلحت ملکش و اهل مملکتش داناتره. یه پاورقی دارن میرسن حتی خود مکلفان عامل در ملک خدا نیست، خودشان جزئی از ملک خدا هستند، چون خداوند خالق و مالک حقیقی آنهاست. پس حتی تصرف آنها در جان خودشان نیز باید به امر خدا باشد، چون خداوند مالک آنها و مالک همه امور تحت سلطه آنهاست به نحو ملکیت حقیقی. میگه حتی اومده که اوامری رو قرار داده، وسائطی رو قرار داده که اون وسائط به تعبیری میان چه کار میکنن، اینها عاملن در چرخش ملک خداوند. خب میگه همونهایی که عامل هستن اینها قوهشون از کجا آوردن؟ لا قوت الا بالله العلی العظیم. حتی اون کسانی که فرض بکنین در بهشتن، اصلا از اولم بره بهش خلق شدن، موجودات مختاری هم هستن و نیاز به امتحان هم نبود. یه جمعی هستن از اول اینا رو خدا برای جهنم خلق کرده، جزء افرادی هستن که شکنجه میدن در جهنم، سیبیلای اوتوری دارن و بازوهای فلان و آماده برای عذاب و شکنجه و بله. حالا اینو ما وصف میکنیم، ممکنه شکل دیگه ای باشه، بالاخره اوتوری به ذهن ما میادش، منظور اینطوری هم. خب همون کسی که تو بهشته یا همون کسی که برای جهنمه، این آن به آن باید از ناحیه او قوه برسه، توان از ناحیه اوست، اساسا موجودیتش از اوست، تداوم موجودیتش از اوست، هر نفسی که میکشه اگه موجودی که با نفس بقا داره به اوست، حیات او به اوست، رزق تمام اینها به اوست. میخواد بگه حتی همون کسی هم که عامل در ملک خداوند متعال هستش، در همون تصرفی که میکنه در جهات مختلف خداوند سلطه به همون هم داره. یعنی از هیچ کسی نمیتونه که بگه من مستقل از خداوندم، هیچ کسی. یک تعبیری هستش از سید الشهدا، یکی اومد پیش امام حسین گفت آقا میتونم گناه بکنم؟ حالا گفت اشکال نداره، تو از ملک خدا خارج بشو گناه بکن. خب اصلا میگه از ملک خدا خارج، از زمین خارج بشم، از همین اصلا فرض کن برم تو خلا، خودت چی؟ خودتم جزء ملک خداوندی، جزء ملک خداوندی، جزء ممالک الهی هستی، نمیتونی گناه بکنی، نمیتونی تخلف بکنی. پس فرمودن وگرنه آنها در اجرای نادانی خود در ملک خداوند معذور خواهند بود و در این صورت حکمت به سفاحت تبدیل میشود و این فرض از حکیم مطلق درست نیست. حالا فرض بکنین که خداوند متعال کسی رو نفرسته، کسی که اینها رو راهنمایی بکنه، ارشاد بکنه، اینها رو نفرسته، اینها چیکار بکنن؟ کارهای سفیهانه بکنن. خب آیا به اینها حرجی هستش؟ خداوند این ملک توست، تو موجودیت بهش دادی، خب باید هدایتش هم بکنی دیگه. این هدایتش از نایه کیست؟ هدایتش از نایه تو باید باشه. پس میگه که و در این صورت حکمت به سفاحت تبدیل شده و این فرض از حکیم مطلق درست نیستش، یعنی باید اینها رو آگاهشون بکنه. حالا گاهی اوقات هم تکوینن هم تشریعن، یعنی بالاخره در تکوین این باید نوعی علم خابیده باشه که بر اساس اون عمل بکنه، در تکوین آتش باید این باشه که بتونه نور بده، بتونه حرارت بده. یه آتش تکوینن ول بکنه نور حرارت نده، نمیشه که. اون کسی هم که مختار هستش چی؟ اون کسی هم باید بهش عوامل الهی، علم به اراده خداوند، هدف خلقتش، طاعات و ترک از معاصی و جهات مختلف بهش املا و انشا بشه، بهش تفهیم بشه که بتونه درست عمل بکنه. اگه بهش تفهیم نشه حرجی نیستش بهش، و اگه این چنانچه تفهیم نشه اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ نقض غرض پیش میاد. خداوند از باب هدایت و حکمت عالم رو خلق کرده، اما اینا رو به حال خودشون گذاشته، بی حکمتی به وجود آوردن، فساد به وجود آوردن. برای تحقق این غرض ناچار باید امر و اراده خود را به مکلفان مملکتش برساند تا بر اساس آن عمل کند. خب در پاراگراف آخر می‌فرمایند با وجود ملک و قیاب مالک از مکلفان، یه پاورقی بخونم بعد باید دو خط کامل توضیح میده. پاورقی زدن میگن قیاب خداوند حقیقی نیست، بلکه مربوط به خود آنهاست که به سبب تقصیر و غفلتشان از خدا پیش آمده، وگرنه خداوند شاهد غائب است. تعبیر شاهد غائب نسبت به خداوند که استفاده میکنن، ببینید میگن که از قیاب خداوند، اولا خداوند معرفت خودشو در بطن تمام موجودات قرار داد. ما ببینیم که عالم خدا رو تسبیح میگوین، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چیزی که در آسمان و زمینه تسبیح اونو میکنن. تسبیح فرع بر معرفته، اینا معرفت دارن، معرفت دارن که اونو تسبیح میکنن. یا اینکه اون آیاتی که در قرآنه که اگه بخونم سجده واجبه، همه باید بیفتیم سجده، که نمیخونم، اون آیات میگه که تمام موجودات عالم خدا رو سجده میکنن، یعنی به اقتضای خلقت خودشون خضوع و خشوع و کرنش نسبت به خداوند دارن. در سوره الرحمن میخونیم و نجم و شجر و یسجدان. نجم حالا گاهی اوقات گفتن ستاره، بعد مفسرین به معنی گیاه هم مطرح شده. نجم و شجر، شجر یعنی درخت، یسجدان خدا رو سجده میکنه. حالا اینطوری نیست که هفت موزه داشته باشه که این پیشانی این درخت به زمین برسه و نمیدونم شش موزه دیگه شو با این پیش، نه، هر موجودی به اقتضای خلقت خودش خدا رو سجده میکنه. سجده، کرنش، خضوع، خشوع، تسبیح، اینا فرع بر معرفته. خداوند معرفت خودش رو به تمام موجودات اعطا کرده، به تمام موجودات. لذا ما میبینیم که در قیامت میگه که تمام این موجودات که وقتی تو کار خوب انجام میدی یا کار بد انجام میدی، اونجا شاهد هستن، شهادت میدن، یعنی معرفت دارن. همین مکانی که تو هستی شهادت میده که تو اینجا کار خوب انجام دادی یا خلاف انجام دادی. این چشمی که داری فرمودن در روایات شهادت میده بایی چشم کار کردی. زمان شهادت میده، این در و دیوار شهادت میده، این هوایی که ما استشمام میکنیم اینها شهادت میده. این شهادت بوده، اینا فرع بر معرفته. منتها به تعبیر روایات میگه که شما نمیدانید، آگاهی ندارید، اما موجودات چنین هستن. پس ببینین اینجا نکته اینه که خداوند معرفت خودشو قرار داد. حالا آیا خدا غائب هست یا ما غائب از خداییم؟ خدا غائب نیست، به خاطری که خداوند معرفت خودشو در همون عالم ذر و قالو بلا گرفته شد و معرفت رو قرار داد، موقف از یاد ما برد. اذا معرفت الله، معرفت الله بالله یه امر فطریه، اینها صنع خداونده، خداوند معرفت رو قرار داده، نه در دل بطن و روح و نفس انسان ها، در ارتباط با تمام موجودات. پس خدا غائب نیست که.
اما گاهی اوقات ما میام غافل میشیم، اون معرفت رو مستورش میکنیم، رو معرفت حجاب قرار میدیم. در حقیقت ما اومدیم که این غیاب رو به وجود آوردیم. مثل این اون آقا، نور همه جا هست، نوری تو نیستش که تازه به وجود اومده. وقتی که میای روز میبینی نور همه جا هست. حالا شما نگاه کن توی اتاقی که هستیم، شما میای تمام پنجره ها رو میبندی، تمام روزنه ها رو میبندی، اینجا نور غایب نشده، نور هست. تو اومدی خودتو از نور بی بهره قرار دادی، نور همه جا هست. تو پنجره ها رو باز کن، در معرض نور قرار بگیر. نور که غایب نیست، تو غایب از نور هستی. خداوند متعال معرفتشو قرار داده، و به علاوه معرفت عقلی، وقتی همه جا رو نگاه میکنیم، مثلا تو قرآن میگه به ابل نگاه کن، میگه که به خلقت خودت نگاه کن، میگه به خلقت کوها نگاه کن که میخای زمین هستن، به آسمان ها نگاه کن، به تمام موجودات نگاه کن. تمام اینها یه عبرتیه، تمام اینها خدا رو میتونی ببینی، خدا رو میتونی ببینی، یعنی از اینها میتونی پی ببری که خدایی هستش. این اثر علمی، قادر، عالم. به خودت نگاه کن، خدا میگه غایبه. لذا میگه که افالله شک، آیا شک داری؟ افالله شک، فاطر السماوات والارض، اون کسی که خالق آسمان زمینه، تو در وجود شک داری؟ شک چرا باید بکنی؟ چیزی نیستش که تو خدا رو نبینی، صنع خدا رو نبینی، اثر خدا رو نبینی. برای همین تعبیر اینه که غیاب خداوند حقیقی نیست، بلکه مربوط به خود ماست. ما غایبیم که به سبب تقصیر و غفلتشان از خدا پیش آمده، وگرنه خدا شاهد غایبه. و هر انسانی میتواند خود را خالص کرده و با پروردگارش مرتبط شد. و تا اینجا درست، یعنی اون حجاب هایی که در ارتباط با فطرت انسان مستور شده، اینها رو کنار بزنه، با ارتباط با خداوند، توجه به خداوند، زدودن غفلت ها، زدودن حجاب ها، خب مرتبط بشه با خدا. و اراده او را بفهمد. اینجا جای بحث. این جمله ایشان که آورده دو پهلوه. اراده او را بفهمه یعنی چی؟ یعنی انسان در پرتو تزکیه و تصفیه و تخلیه اینطوری میتونه بفهمه که اصلا دیگه اراده خداوند چی؟ اراده خداوند در دینه، یعنی بفهمه؟ نه. شما هرچی هم تزکیه و تصفیه بکنی، بدون حجت الهی تا یه اندازه‌ای میتونی بری جلو. مثلا فرض کن به حکم عقلت عمل میکنی، در حکم حسن قبح عقلی و ذاتی، عقل هر عاقلی میفهمه که عدل خوبه، انجام میده، خیانت بده، ظلم بده، ترک میکن. آیا همه چی رو دیگه نمیتونی بفهمی که؟ مثلا خداوند متعال گفته به این نوع خاص با من عبادت بکنی، نماز، یه مدل خاصی. حالا فرض کن انبیا نمیومدن، شما میتونستی به این صورت نماز بخونی؟ نمیتونستی نماز بخونی. حتی خیلی از این بحث ها، بله انسان با همین امکانات میتونه به اونها برسه، اما بعیده که برسه. شما میبینید که مثلا ارسطو با اینکه خب یک شخصیتی بوده که منطق سوری رو که مطرح کرده در مقابله با سوفسطا، یا حالا منطقی که در هم حوزه استفاده میشه هم دانشگاه، حالا چقدرش درسته چقدر نادرسته، به کار میاد به کار نمیاد، بحث دیگه ایه، ولی بعد هزاران سالی منطق مونده. خب همین ارسطو وقتی که نگاه میکنی در آثار خودش قائل به تعدد و تکثر محرک لا یتحرک، یعنی الههای مختلف، که این حرکت ها همه از ناحیه اوست اما خودش حرکت نداره. ببین ارسطو با این همه زبل بودنش و فیلسوف بودنش نتونسته به یک تایی خدا برسه. اگه عقل باشه باید همه برسن دیگه. برهان داریم، اما باید اون نبی الهی، اون حجت الهی بیا تعلیم بده ما و ما بتونیم برسیم، از باب تعلم منزی علم بتونیم به اونها برسیم. اما اینکه با پروردگارش مرتبط شود و اراده او را بفهمد، از این طریق که خداوند او را بر غیب مطلع کند. نه، این اشتباهه، این کلیت نداره. که اولا آیا انبیا در پرتو خالص کردن و تزکیه به اینجا رسیدن؟ نه. آیا حضرت عیسی علی نبی و علی و علیه السلام وقتی به دنیا میادش حضرت مریم میاره بین قومش میگه که من پیامبر هستم، خداوند به من کتاب داده، اون بچه فرصت تزکیه داشته؟ تزکیه نداشته که. اولین ویژگی رو قرار داده. خداوند میدانسته که در شرایط یکسان کدام یک بهتر عمل میکنن، از اولین ویژگی ها رو در ارتباط با اونها قرار داده. پس این کلیت نداره که این با غیب مطلع بشه. بله، با توجه به اخلاص و تبعیت الحجج الهی میتواند به غیب مطلع شود یا میتواند اراده او را بفهمد. یعنی یا خودش خلیفه خدا در زمین شود، این درسته، از اول خلیفه بشه، نه در پرتوی خالص شدن که ایشان میفرماید، به خاطر که ائمه معصومین اینها که امتحان نشدن، اول ما خلق الله نوری نور بودن، قبل چیزی نبوده که بخوان اینا امتحان بشن، که از اول اشرف مخلوقات، از اول کمالات اعطا شده در عوالم زر ارواح، این کمالات داده شده، اینجا هم این کمالات داده شده، اینجا فرصت از کجا تونستن خودشون خالص بود؟ بله امتحان شدن، ولی اینکه اینها مثلا حضرت محمد که به عنوان خاتم الانبیا بوده چون 40 سال عمر ریاضت بوده، از حضرت ابراهیم فرض کن بیشتر ریاضت کشته، گفتن ها حضرت محمد دیگه چون خاتم الانبیا و شرافت نسبت از ابراهیم بیشتر اینه، بله قطعا بهتر عمل کرده، بهتر داره، حرفی نیستش، اما به این معنا نیستش که در پرتو خلوص باشه، نه، از اول به جبر امتیازات داده شد. اما خب بله، یه فردی که غیر معصوم باشه در پرتوی خلوص و در پرتوی تبعیت از حجج الهی میتواند به اراده او یا به امور غیب دست پیدا بکنه. غیب یعنی چی؟ عوالم قبل این عالم. غیب یعنی چی؟ عوالم بعد از این عالم. برزخ چه خبره؟ چی کار میخوام ما رو بکنن؟ سوال قبره، فشار قبره، احتضاره، برزخه، قیامته، نفخ اول، نفق دوم، سور اول، سوره که در ارتباط با اون هست، چی اینا؟ حشر و نشر، صراط، مرصاد، میزان، تطایر الکتب، حسابرسی، اینا چی؟ چی اینا؟ چی اینا؟ غیبه؟ چجوری میتونی بفهمه؟ در پرتو اخلاص میتونه به چیزا برسه؟ نه، اینا رو باید امور غیبیه، اینها رو باید انبیا میامد آموزش بدن و خداوند اعطا کرده این علوم رو به انبیا یا نشونشون داده، اونها هم میام غیر معصوم چنین چیزهایی رو میگن. یعنی یا خودش خلیفه خدا در زمین شود که خداوند همه چیزهایی که او و دیگران به آن نیاز دارن را بر حسب اقتضای حال و مقامش به او عنایت کند، یا اینکه از بندگان خاصی شود که خداوند آنها را با مقداری از غیب آشنا می سازد و البته فرض بر آنهاست که از این مقدار برای شناخت خلیفه خدا در زمین و اطاعت از او بهره ببرند، چون این بندگان اهل غیب نیز جز مقدار اندکی از غیب نمی دانند. اینجا رو خوب اومدن، چند خط قبلش و اینجا دوباره همون مسئله که من ذکر کردم، اینجا روال خوبه. یعنی چی؟ یعنی بله، به یه مقداری و مقداری از ارادی خداوند که همون حسن و عقلیه، یا در حال فطرت انسان بیدار بشه، وجدان انسان بیدار بشه و اینکه سرسپردگی به خلیفه خدا داشته باشن و برای تکامل خود همچنان به خلیفه خدا محتاج باقی میمانن. این حرف درستی. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا ولیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصا كل شيء عددا. جن آیه 26 تا 28 میگه دانای غیب است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی کند. غیب فقط برای خداست، علم غیب تنها برای خداست ذاتاً. لذا آیات فراوانی در قرآنی که علم غیب فقط برای خداست. حالا خداوند متعال میتواند قدرت تعلق میگیرد که به بعضی از برگزیدان برگزیدگان خودش، رسولان خودش علم غیب اعطا کنه، یعنی بالعرض به ذات برای خداست، بالعرض به اذن الله جمعی از برگزیدگان میتونن علم غیب داشته باشن. لذا با بعضی از وهابی ها که بحث میکنیم میگن آقا شما میگین ائمه معصومین علم غیب داره، شما قائل به امتیازات و صفات خداوندی برای ائمه هستین، لذا شما مشرکی، شما جز قلات هستین. ما میگیم که ما نگفتیم ذاتن ائمه معصومین علم غیب دارن، اما آیا خداوند میتواند آگاهی به غیب را در اختیار اینها قرار دهد یا خیر؟ قدرت که تعلق میگیره، امکانش هست. آیا در قرآن آیه هست چنین چیزی هم گفته باشه؟ بله. کدوم آیه؟ همین آیه میگه چی؟ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، دانای غیبه، هیچ کس بر غیب خود آگاه نمی کنن. اینجا الا، این استثناء میزنه، الا من ارتضا، من ارتضا یعنی چی؟ الا از برگزیده. مرتضا برای چی میگن؟ میگن محمد مرتضا، میگن علی مرتضا، برای چی؟ مصطفی مرتضا. مرتضا یعنی چی؟ یعنی برگزیده، برگزیده. حالا میگه که الا من، یعنی کسی که ارتضا من رسول، برگزیند از رسول. پس خداوند متعال عالم الغیبه، فلا یظهر علی غیبه احدا الا استثناء، کسی که خودش انتخاب بکنه علم غیب میتونه در اختیارش قرار بده، یعنی بالعرض، یعنی به اذن او به بعضی از برگزیدگان و رسولان خودش علم غیب اعطا میشه. ای آیه با یک وهابی میخوام بحث بکنیم، این آیه میگه که گفته بله الا من ارتضا من رسوله، مگر پیامبرانی که برگزیده است. پس نگهبانانی از پیش رو و پشت سرشان میگمارد تا مشخص کند که پیامهای پروردگارشان را به طور کامل به مردم رساندن و او به آنچه نزد آنان است احاطه دارد و همه چیز را از جهت عدد، شماره و احصا کرده است. پس آیه بله داده، امور غیبی هم داده. به کی داده؟ من رسول، از رسولانش داده این علوم رو داده. حالا این رسولان میان چی؟ حجج الهی، میان بین مردم میگن آه یه عوالم قبل از این عالم بوده، میگن یادمون نیسته، میگه عالم زر بوده، میگه عالم ارواح بوده، میگه شما امتحان شدی، میگه در این دنیا ملائکه فرشته های، ما فرشته ها رو دیدیم، میگه فرشته های، میگه کرامت کاتبین هستش، بحث تطاول کتب و مطرح میکنه، دوتا ملکه اعمالتو می نویستن، ثبت و ضبط میکنن، میگه عجب، میگه احتضار داری، اون لحظه پایانی، لحظه پایانی شیطان میاد. آیا ما همه شیطان رو دیدیم؟ ما شیطان رو ندیدیم، فقط این چیزی ما رو قلقلق میده. ممکنه نفر بگه نفس اماره، یه نفر بگه نفس اماره و شیطانه، یه نفر بگه فقط شیطانه، نمیدونی. میگه شیطانی است، ابلیسی است، و اینکه قبض روح میشی، بعد سوال قبره، سوال قبر چی میتونی بهش برسی؟ سوال قبر، فشار قبره، فشار قبر از کجا میتونی؟ غیبه. این غیبو کی داده؟ از کجا اومده؟ این غیبو فقط در مورد تو خداست آگاهی داده، من ارتضا من رسول. حالا چی؟ اونا رو داده، اونا من برای ما توضیح میده. آقا برزخ داریم، اینطوریه اونطوریه، قیامت داریم، چه اتفاقاتی میفته، بهشت رو میاد توصیف میکنه، بهش این چونینه اون چنانه، جهنم رو نگاه میکنه، این مسائل رو، این بگه عجب، تمام این مسائل اینو غیبه دیگه، همینه غیبه. پس غیب، امور غیبی رو از کجا استفاده میکنیم؟ از حجج الهی، از حجج الهی ما دریافت میکنیم. خب پس این پاورقی اینجا، حالا بریم سر متن. بعد گفته که با وجود ملک و قیاب مالک از نزد مکلفان، عامل در ملک او یه پاورقی هم زده، این پاورقی هم بخونیم. عامل در ملک او میگه برای بیان این امر مثال کشتی و صاحب اونو میزنیم. اگر صاحب کشتی بخواهد که دریاها را برای انجام کاری در نوردد، حکمت اقتضا میکند که اولا داناترین و حکیمترین شخص را به عنوان کشتیبان ملوان انتخاب کند، ثانیا این ملوان را از میان خدمه آشنا به کار انتخاب کند، ثالثا همه کارکنان را به اطاعت از این ملوان برگزیده امر کند. اگر هر یک از این سه امر را تخلف کند، از حکمت دور شده و بیخردی گرویده است. ببینیم تشبیه میکنه به یک نفری که یک ملوانی که انتخاب میکنی بنایی که یک مسیر مشخصی هم بره این دریاها رو در نوردد. خب میگه که اولا باید عالم باشه. ممکنه یه نفر عالم نباشه، کار بلد باشه. مثل این مونه، شما رانندگیت خوبه، راه رو بلد نیستی. آیا صرف اینکه رانندگی خوبه تو به مسیر میرسی؟ نه. ممکنه برعکس باشه، شما راه بلد باشی، یعنی با اتوبوس اینقدر مسیر رفتی اومدی پیاده هم بری راه میده، اما ماشین سواری بلد نیستی، به مسیر میرسی؟ به مسیر نمیرسی. پس باید این دوتا باشه. نکته سومی که اشاره میکنه اینه که همه کارکنان را به اطاعت این ملوان برگزیده امر کنه. آقا یک جمعیتی رو میخواد از یک جایی به یک نقطه ای ببره. خب یک کاروانی میاد چیکار میکنه؟ رئیس کاروان میاد راننده ای مشخص میکنه. اگر راننده ای مشخص بکنه راه بلد نباشه، اما ماشین سواریش خوب باشه، به تمام این اهل کاروانم بگه تابع ای باشی، سوار ماشین ای باشی. خطا کرده، راه رو بلد نیست، خود راننده و اطرافیانو به فلاکت میندازه. اگه بیاد راننده راه بلد باشه، به بقیه هم امر بکنه سوار این بشین و با همین راه بری، اما بابا رانندگی بلد نیست، جمعیت رو میرده تو دره، اینم کار سفیهانیه. اگر چنانچه طرف راه بلد باشه، رانندگیش هم خوب باشه، یه اتوبوس هم در اختیار قرار بده، به این کاروان نگه سوار بشینی خودش تکی بره، اینم کار سفیهانه‌ایه. به خاطر به چی آوردی اینو؟ این اتوبوس آوردی که مردم رو سوار بکنه. پس بعد همسه هر سه هم تحقق پیدا بکنه. حالا ببینید، بریم سر عبارت. صفحه 45 آخر صفحه. با وجود ملک و قیاب مالک از نزد مکلفان، عامل در ملک او، عامل در ملک او یعنی چی؟ یعنی انبیا، جهت تحقق اراده مالک هیچ راهی نیست جز به واسطه کسی که نزد مالک حاضره، کسی که مالک به او وحی کند و با او در ارتباط است و اراده مالک را میشناسد. حالا چگونه میخواد این مردم ارشاد بشن، هدایت بشن؟ خداوند باید کسی رو مشخص کنه، کسی رو که مشخص بکنه بهش علمم بده و اینو در بین مردم بفرسته. و بعد این بعد علامتم داشته باشه که نایه خداست، نایه خداست. 10 تا اتوبوس میاد، این بنده های خودم آقا سوار شین، ملت هم میگن یه اتوبوس بیشتر نباید باشه، خیلی از اینا قالتاق هم میخواد سوار بکنن، وسط راه چیکار بکنه؟ مال طرف رو بزنه همه رو پیاده بکنه. خب اینا باید کجا بفهمیم از طرف رئیس کاروانه؟ باید علامت و نشانهی داشته باشه، مدعی امامت و حجت اللهی و نبوت و رسالت خیلی بوده، باید دلیل داشته باشه. هر کسی بگه ما عطای خدا هم، شما باید دنبالش راه بیفتی؟ نه، معجزه قرار داده، معجزه. این خرق عادت همراه با ادعای حجت اللهی، این باعث میشه که نایه خداست. اینا به شکل نورانی بودن، بعد شما هم نورانی، نه فردا ما پیامبر، ما باید دنبال شما راه بیفتن، هم خوشگلی، خرجم میکنی، همه چیزم رو به راه، موهاتم قشنگه. ما که دنبال این دلیل نمیشه، چون مو قشنگ زیاد داریم، زیبا قشنگ داریم، هر زیبایی که طرف خدا نمیده، هر مو قشنگی که نای خدا نمیده، که باید دلیل داشته باشه. بیتا اون فردی که روحانیکای میگه آجو نگاه کن این مدرک منه، این مدرک منه، اعتماد میکنن سوار اتوبوسش میشه. پس ممکن نیست که مالک نسب چنین جانشینی را که واسطه بین مالک و مکلفان کارگر در ملک اوست ترک کند، با اینکه قدرت بر نسب چنین جانشینی را دارد، زیرا این کار نقض غرضی است که مالک اراده می کند و آن نقض همانا اجرای اراده او در ملک و سلطنتش است. پس هنگامی که مالک عالم حکیم مطلق در ملک خیش جانشینی برای خود برگزیند که با او در ارتباط بوده و اراده مالک را می داند و می تواند دیگر مکلفان را نیز از اراده مالک مطلع کند، در این هنگام ممکن است که هر یک از مکلفین هر آنچه را که اراده مالک است اجرا کنند و حجت بر غافلان اقامه می شود و عذر و بهانه منکران و متکبران قطع می گردد. میگه حالا ممکنه که آقا این یه نفر رو انتخاب کرده، علمش هم بهش داده، راه بلدم هست، روش کارم بلده، حجتم آورده، به مردم گفته من حجت الهی هم معجزه اقامه کرده دیگه، حالا ممکنه جمعی گوش ندم برش، این فایدهش چیه؟ کسی رو فرستاده جمعی گوش نمیدن برش، بلکه اکثریت گوش نمیدن. اینجا دیگه نقص بر خدا نیست، خدا کار تموم کرده. برای اینها هم اتمام حجت شده. فردا اگه چنانچه اینها گمراه از دنیا رفتن، نمیگن خدایا اگه تو یکی رو میفرستادی ما اینطوری نمیشدیم. این راست میگه. مثل اونه گاهی والی معلم، این مدیر مدرسه میدونه اینجا بهترین معلم هم بیاره بچه ها نصفش هم میفتن، اینا درس خون نیستن. خب چیکار میخواد بکنه؟ یه وقت ما که میدونم نصفش هم میفتن اصلا معلم نمیارم. خب بعد اینا نصفشون که بیفتن جا داره شکایت بکنن، میگه ما معلم نداشتیم. میگه نه آقا شما اگه ما معلم هم میفرستادیم چی دیدر نمیومدی. میگه شما کجا هم تو من امتحان نکردی، تو اومدی قضاوت کردی، حکم کردی قبل از اینکه ما رو امتحان بکنی. اینجا بر مدیر مدرسه معلم رو فرسته که دهن اونها رو ببنده، کسانی که درس خون نیستن. با اون کسانی که درس خونن خب پیشرفت میکنن. لذا اینجا این آیه سوره مبارکه نساء آیه 165، رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. میگه پیامبرانی که مجدرسان و بیم دهنده بودن تا مردم را پس از فرستادن پیامبران، دقت بکنید، عذر و بهانه و حجتی نباشد و خدا همواره توانای شکست ناپذیر و حکیمه. عذری نباشه میگه نفرستادی، اتمام حجت بشه. پس برای اون که طالب هدایت حجتی رو میفرسته هدایت میشه، برای اون کسی که طالب هدایت نیش اتمام حجت بشه میشه. خدا کم کاری نکرد. مثل اونه ما گاهی وقت در حق بچه هامون مثلا گاهی وقتا یکی رو نگاه میکنم میگم خدا پدرش لعنت کن، خیلی کار بدیه. هر کسی که خلاف بکنه به پدرش ربطی نداره، خدا پدر مادرت لعنت کنه. مثلا گاهی اوقات من خودم دیدم نمیشه خدا پدر و مادر طرف رو لعنت کنه که تو آشغال بریزه. اه آقا این پدر مادره شاید کمکاری نکرده، اگه من آباشه هر کسی خطا میکنه پدر مادر لعنت بشه، بله آشغالش اینجا گذاشته، خب اینجا نوح پیغمبرم باید لعنت بشه. خاطر که پسرش چیکار کرد؟ رفت توزه کافرین شد و به عذاب الهی دوچار شد. ما نگاه کنی اینطوری نیستش که در قبال بچه همون اگه درست در نیان اون موقع جهنمی بشیم. ما تلاش خودمونو میکنیم، ما کوشش خودمونو میکنیم، کمکاری نمیکنیم، کما اگه خدا کار خودشو کرده. اما اینجا که برای نیست که اینها مسلمون نشدن، مؤمن نشدن، ای خدا تو عرضه نداشتی. بله اگه به جبر باشه میتونه خدا بکنه، اما بنا اینکه تو انتخاب بکنی. اگه به انتخاب باشه دیگه خدا تو عرضه نداشتی چیه؟ وقتی اتمام حجت بکنه نمیخواد طرف قبول بکنه. مثل اینه شما میبه چند میگی بابا جان این کار نکن، این کار نکن، این مسئله انجام، این گوش نمیده، یه بچه دیگه گوش میده. چهار تا بچه داری، دو تا مثبت میشه، یکی سوسو میشه، یکی هم گمراه میشه. تو تمام تلاش رو کردی، تو که دیگه چیز نیستی. اتفاقا تو تلاش رو کردی بعدن وقتی که خجالت میکشه از اون بچه، از اون بچه که خجالت کشیده اجر و پاداش به تو بیشتر میرسه، اجر و پاداش میرسه بخاطر که بچه خجالت تو تلاش رو کردی کم نداشتی، یه خوش امتحانه. به خاطر که این مذمتی که مردم دارن میکنن، آبرویی که تو رفته، تو به خاطر همین آبرو کم نداشتی، اجر و پاداش به تو میرسه. بس دیگه اینطوری نگین که خدا لعنت کنه که دیگه آشغال جلوی مثلا اینجا بده پدر و مادرش رو لعنت کنه و فلان. و خیلی دقت بکنید تو روایات ما عبده گفتن مذمت کردن کسی که لعان باشه، اهل دهنش به لعن و سب و فوش و اینا باشه، فرمودن که این فاسقه. در روایتی هستش که پیامبر مذمت کردن کسانی که دهنشون به لعن باز میشه. روایتشو علامه شبر در کلاس در کتاب اخلاقش رو ذکر کرده. آقا تا چیز میکنین لعنت الله علیه. یه بند خدایی بود در همین کلاس، خدا رحمتش کنه، الان رفته یک جای اینا، ایشون یکی ازش سوال کرده فلانی چطوریه، گفته ملعونه. خدا لعنتش کنه، ولی ایشون میدونه من کی بودم، ملعونه. گفته عجب، برای چی؟ گفته صوفیه. فردا اومد از ما سوال کرد، گفت دکتر فلانی چجوریه؟ گفتم عقایدش خیلی سالمه. گفت ها، چون من فکر کردم ذهنم رسید چه قیافش به صوفی بخواد، لعنش هم کردم. اونو بابا تو اول ببین کیه، بعد لعنش بکن. بعد یه تو مدلش هم به لعنه، مثلا به لعنه دهنش نمیتون لعن چیز نفری. بعد فهمودن اینایی که بی خودی لعن میکنه، این لعن به خودشون برمیگرده. لعن یعنی چی؟ یعنی فرض کن نعمت از این نفر سلب بشه، توفیقات از این نفر گرفته بشه. تو این خانم یا آقا مستحق لعن نیست، خب یک فشاری بهت میاد خدا لعنتت کنه. خب شما که اینو لعنش کردی، بابا مستحق لعن نیست، لعن به خودت برمیگرده. لعن هرچی حسابی داره، کتابی داره. دشمنان اهل بیت گاهی اوقات لعن نمیکنه، اعتیاد میکنه طرف، میگه نه آقا نباید لعن بکنیم، تفرقه بین شیعه و سنی میفته. بله من نگفتم برو جلوی سنی اون طرف رو لعن بکن، ته دلت باید انزجار داشته باشی از دشمنان امیرالمومنین حضرت زهرا. بعد یک نفر یه خانومی حواسش این ماشین یکم کج و راست بکنه، ای خدا لعنتت کنه، پدر تو، مادر تو، شوهر او، کسی که گواهی نامه به تو داده، همه رو لعن میکنه. اینا نه یک بحث اخلاقی هم جا ارائه بدیم، لابلای بحث اعتقادی بد نیست. بس اینطوری دهنمونو به لعن باز نکنید. خدا رحمتش کنه، من خدا فهمید دیگه، او کاش هم گذاشت کنه. جالب آیت الله من خدا اول لعنش کرد و بعد میگه این چجوریه، اینا با سوال میکنه. اونو شما لعن خوب شک داشته این صوفیه، نه اعتیاد کرده لعنش کرده. ای بابا اعتیاد کردی، هیچی نگود اعتیاد کرده لعنش کرده. خب این صفحه 46. بعد میگن همچنین آیه شریفه صفحه 47، ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. میگه و اگر آنان را پیش از آن، من قبله به چی برمیگرده؟ به قرآن برمیگرده، قبل از نزول قرآن هلاک میکردیم، قبل از اینکه قرآن بیاد، قبل از اینکه شریعت بیاد، قبل از اینکه پیام الهی بیاد، اینا رو چیکار میکردیم؟ اینا رو هلاکشون میکردیم. قطعا میگفتن پروردگارا چرا رسولی به سوی ما نفرستادی تا پیش از آنکه خار و رسوا شویم آیات تو را پیروی کنیم؟ اتمام حجته، هرچند که خیلی هم اومدن پیروی نکردن، اما همونا زبوناشون درازه، یه چرا نفرستادی؟ بنابراین عدم برگزیدن معرف اراده مالک، معرفی کننده اراده مالکی که باید باشه، که اراده مالک، اراده یعنی چی؟ یعنی خدا من چی از ما میخواد، آیا کار بکنی کار نکن. مثل این میمونه آقا بنده یک جای کارخونه دارم کار میکنم، ماشاءالله من هر مدیری هم یک اخلاقیات خاص خودشه داره دیگه، آشون نمیگه فلان، بعد من یه اخلاقیات خاص خودشه داره دیگه، بعد بنده خلقیاتشون نمیدونم، خلقیاتشون نمیکنم، کار خدا بدارم انجام میدم. مثلا فرض میخوان طرف حساسه، دست به موهاش میزنه، یه میاد طرف داغ میکنه، تو چرا دست به موها زدی؟ چرا این کار کردی؟ میگه آقا من کار بدی نکردم، دست به موهام زدم. میگه خب باید تو دست به موها درسته، حالا دعواش بکن، اما باید قبلش خلقیات این مدیر بهش بگی، نه اینکه هیچی نمیگی و همینطوری جریان پیش بره. میگه بعد پس چی؟ عدم برگزیدن معرف ارادی مالک. چی دوست داره این مالک؟ باید معرفی بکنه چی دوست داره، چی از تو میخواد این مالک. بنده یه جا کارخونه کار میکنم، نمیدونم باید چی کار بکنم، منم تو ول میدن ماشین رو، یکی با اون ماشین ول میره، یکی اینجا و فلان. بعد میگه همه شما اخراج شدید. میگه آقا برای چی اخراج شدی؟ میگه یک ما توی کارخانه کار کردیم، دستگاه ما خراب کردیم، هیچ کارم نکردیم. میگه خب تو ما نگفتی، تو ما آموزش دادیم، ما نمیدونستیم این مدیر کارخونه از ما چی میخوادش. پس بنابراین عدم برگزیدن معرف ارادی مالک علی رغم قیام او از مکلفان و با وجود قابلیت در مکلفان، یا با وجود اینکه این برگزیدن موجب اقامه حجت بر مکلفان و ریشه‌کن شدن عذر و بهانه منکران میشه. حالا یک نفر اومده خدا ما رو خلق کرده، ما قابلیت داریم، اگه به ما وحی میکرد به راه میشدیم، 1,000,000 یکی که به راه میشدیم، یا نه او مقداری که برانی میخواستن میشن اتمام حجت میشد، باید میفرستاد دیگه، همون مقدار قلیلی که بران میشدن اون مقدارم زبوناشون دراز نمیشه، زبوناشون جمع بکنی اتمام حجت بهشون میشه، لازم بود بفرسته. نوعی دوری از حکمت و نقض قرض خواهد بود وقتی نمیفرسته و بعدم میخواد ما رو مؤاخذه بکنه، این نقض قرضه. خدا میفرسته که ما خدا میگه چرا ما رو فرستادی؟ میگه دوست دارم من عبادت بکنید، بعد به ما نمیگه که چجوری عبادتش کنیم، هرکی هرجور برای خودش، این نقض قرضه. که نسبت دادن چنین چیزی به حکیم مطلق درست نیست، به یک رئیس کارخونه ای که کار مشخص نکرده بعد توبیخ بکنه و اخراج بکنه، این میگه اون کار سفیهانه و غیر حکیمانه، بعد خداوند متعال چنین کاری انجام میده. پس باید کسایی رو بفرسته، راه و چار رو ما نشون بدن، یا ما به راه میام چون زمینش هست، میتونیم که این کار رو انجام بدیم، امر محالی نیست، دستوراتم به اندازه ظرفیت وجودی ماست. به ما نگفته چی سنگین انجام میده، نگفته آقا مثلا بودی 2,000 رکعت نماز بخون، که کنه 2 رکعت صبح بخون، زهرم 2 تا 4 رکعت، بقیه 1 رکعت و 4 رکعت دیگه، خودتو کشتی دیگه، همینا رو بخون. نگفته آقا کلن روزه هر چی پول داری باید بدی در راه خدا و عرض بوده جون نمازم ایطوری بخونی، و نمازو هم مدلای سنگین. یه صوفی بودش میگفتش که این از کارهایی که انجام میداده، میرفته در آبنبار پاهاشو به سقف آبنبار میبسته، آویزون بوده، معلق بوده، چپه بوده به تعبیر باشد، یا سرش به پایین بوده، این چیکار تا صبح قرآن میخونده، چه کاریه؟ کی گفته این کارو بکن؟ یا یک صوفی دیگه وقتی که از یاد خدا می‌خواست خارج بشه، هر دفعه می‌رفته تو یک اتاق یک بغل چوب با خودش می‌برده، هر دفعه از خدا می‌خواست یه لحظه قاری با چوب می‌زده خودش، چوبو می‌شکسته، چوبا رو خرد می‌کرده، بعد می‌اومده بیرون. عبادت اینطوری نگفته بکن، زیادت های شاقه نگفته بکن، خلاف شرع نگفته، چیز مشخصی گفته. همچنان که دوری از رحمت و مهربانی خواهد بود که قطعا از رحیم و مطلق صادر نمی شود. خب اینجا 2 تا پاورقی داره، این پاورقی هاشم بخونم. پاورقی 2 گفته چون نقض قرض به مثابه دوری از حکمته و چنین کاری ناقض حکمت مطلق خداوند و به تبع ناقص لاهوت مطلق است و فقر و نیاز لاهوت مطلق را اثبات میکند که خداوند از چین امری متعالی و منزهه، امکانات داده، مختار قرار داده، رزق داده، همه چی هست، برای هدایت کسی رو نفرستده، بعدم چی اینا رو گونی گونی میفرسته تو عذاب، تو آتش، درستی؟ یا اصلا همین همشن جهنمی، چه کاریه؟ هدف اینه که اینا بهشتی بشن، هدف اینه که اینا به راه بیان، اصلا همه رو ببر بهش، هدف اینه به راه بیان. اون که کسی نفرسته دیگه اینا رو به راه بیاره، این میشه نقض قرض. پاورقی سوم میگه از آنجا که عدم اجرای رحمت با عدم وجود مانع و وجود قابلیت برای آن رحمت، در حالی که آن مردم قابل هنگام فرستادن یک خلیفه خدا برایشان متذکر خدا میشوند، اثبات کننده نقض رحمت خداوند رحیم و عدم کامل بودن آن رحمت. میگه خدا رو برای چی خلق کرده؟ قبلا گفتیم و لذالک که خلقهم، برای رحمت خلق کرده. خب بعد برای رحمت خلق کرده، کسی رو نفرستاده، اینا در جهت چی قرار گرفتن؟ عذاب و نقبت و مشکلات قرار گرفتن. پس هدف، اصل هدف رفت زیر سوال، نقض غرضه. مثل این میمونه میگه آجون توی بچه رو بری چی درست کردی؟ گفت باب رحمت، یه بچه گفتیم بیاد تو زندگیمون، بعد ما این بچه برسیم بزرگ بشه، به مملکت خدمت بکنه، به ما افتخار بکنه. خب تو این بچه رو به وجود میاری، میره سر کوچه در میره، این رحمت نسبت به این بچه؟ احمد نیست بچه. این مثل این میمونه. در نتیجه مطلق بودن رحمت خدا و به تبع لاهوت مطلقش را نقض میکنه که خدای متعال و برتر از این عیوب است، برتر از این عیوب است. در قرآن کریم آمده قل من ما فی السماوات والارض، قل الله کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه الذین خسروا انفسکم فهم لا یؤمنون. سوره مبارکه انعام آیه 12 میگه بگو مالکیت و فرمان روایی آنچه در آسمان ها و زمین است در سیطره کیست؟ بگو در سیطره خداست که رحمت را بر خود لازم و مقرر کرده. یقینا همه شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد. فقط کسانی که سرمایه وجودشان را تباه کردن ایمان نمی آورن. سرمایه وجودشان می تونسته پولش حروم کرده، به تعبیر من میگه طرف یک جوره، یک پولش میده ملک میخره، دلار میخره، یورو میخره، این در جهت ترقی قرار میگیره، پولش میزنه تو دلالی تو ایران میکشه بالا. یکی دیگه چیکار میکنه؟ این پولش نگه میداره تو بانک میذاره. این چی میشه؟ سال بعد فرض کنید الان برنج بوده، برنج ماه پیش بوده کیلو 45 تومن، الان شده نزدیک کیلو 100 تومن. تارم هاشمی خب اون پولش که نگه داشته چیکار کرده؟ بل در جهت نقمت قرار داده. اون کسی که دلار و یورو خریده چیه؟ حالا دیگه بعدش خوبه، ملک خریده، چی برنج خریده، برنج خریده. دارم میگم پولت کا بخر کا، تا اینکه یک جا نگه داری سود میکنی. بس داری که البته برای اینا رو با مزاح دارم عرض میکنم، نمیگم بدین یورو بخرید و دلار بخرید، یعنی منظور میخوام میگم که یه وقت پولش حروم میکنه، کلا پولش رو درست استفاده نمیکنه، این سرمایه‌اش از بین میبره، خودش از بین میبره. اینا میگه که اینا میتونستن هدایت بشن، سرمایه وجودشون رو خودشون تباه کردن. اینا دیگه بعدیاشون مشخصه در قیامت، در خسران و در عذاب و سختی هن. خب اما مسئله اعلم بودن خلیفه در بین مردم، یک بحثی بود اول اصل دوم مطرح شد که خلیفه در هر دوره حجت الهی باید ملاتر از همه باشه. الان ملاتر از همه تو این کره زمین کیه؟ کیه؟ بله؟ دوم کیه؟ شیطان. ملاتر از همه شیطانه، به خاطر که شیطان 124,000 پیامبر رو درک کرد. شما کنار 4 تا آیت الله باشی، چند سال باشی، یک چیزی ازشون یاد میگیرید، یه عبر دیده، تمام فن و فنا رو بلده، تمام اینا از یک کشتیگیری گرده میده، نه از تر جهت که باید بشه چیزی بدنش زمین. هر کسی رو یه مدل آماده که هر کسی رو یه مدل بدن. البته بعضی هم نیاد نیست، با سوت میزنه. میگفتش که مرحوم شیخ انصاری یه ماجرایی ازش نقل شده، یه بنده خدایی میگفت که صبح میاد پیش شیخ انصاری، شیخ اعظم شیخ انصاری، میگه دیشب خواب دیدم شیطان یک زنجیرهای قطوری دستش بود، گفتم که ملعون، اینا رو اووردی به دست و پای من بندازی، گفت نه آقا تو با سود خود دنبال ما راه میفتی. گفت پس اینا رو برای چی اووردی؟ بعضی از آدم ها اصلا دنبال یک شیطان بشه توجه بکنه. یه بنده خدایی صحبت بود میگم ما که با خدا که میدونم که یک چیز بعد از خدا بخوام که خدا که نمیشه، یه خلافی از خدا بخوام یه متوسل به شیطان میشم. میگم بابا تو که میخوای ما چیز ما هم دوست داریم، یه کاری بکن زمینش جور بشه. توسل به شیطان هم داریم، یعنی میخوام بگم یه مختلف آدم های عجیبی من دیگه این وقتا مواجه میشیم، خیلی عجیب. بعد گفت که اینا رو ما دیشب به دست و پای شیخ انصاری انداختم پاره کرد. شیخ انصاری سرش رو اندازه پایین میگه راست میگه. جریانی بود که دیشب ناخودآگاه این مادر بچه ها دردش گرفت و گفتیم بریم دنبال قابله. قابله اومدی بچه رو به دنیا آورد. خب قابله گفت پولمو بده. ما پول نداشتم. گفتم خانم اجازه بده صبح. گفت پولت میگه تعبیر به شوخی من پولت میکنم، من امشب پول میخوام. گفت خب من پول ندارم که. گفت من شلوغ میکنم. خانوما هم میخوان شلوغ بکنن دیگه، اصلا خیلی مشکله دیگه. گفت من شلوغ میکنم به طبیعی. این با خودش رفت تو اتاق و خب یک آیت اللهی برای خودش رو، یک جایگاهی وزانتی اومد رفت، یک مقدار وجوهات دار خمس و اینا دار. گفت خودش گفت یک کم بیاد اینا رو وردار بدم بی بابا بره این سرتق آبروی ما رو بره و صبح از اینجا دیگه جور میکنم میذارم جاش. رفت برداره گفت آقا اگه مردی چی؟ بعد اینا مگه مال توه؟ سهم امام، سهم ساداته؟ مگه تو سیدی؟ تو نمیتونی اینا تصرف کنی؟ هی رفت هی آمد اینا، آمد به خانم گفت آره میخوای جیغ بزن، میخوای داد بزن، هر بلایی نیستش. زنم دید قصد رو باید، گفت باشه فردا صبح میام میبرم پول اینا. گفت جریان اینه که دیشب انداختم به دست و پای شیخ انصاری پاره کرد. شیطونی توی هر کسی رو به نحوه به مدل زیر رو میکنه. هر کسی، یکی رو با فقر، یکی رو با قنا، یکی رو با جهل، یکی رو با علم، یکی رو با تکبر، یکی رو با تواضع. هر کسی یه مدل بازی در میاره. حالا ببینین میگه اما مسئله اعلم بودن خلیفه در بین مردم از آنجایی که برگزیدن شخصی با علم، علم کم با وجود شخص اعلم و داناتر مستلزم تضییع قسمتی از علم موجود در شخص اعلمه. ببینیم ما گاهی وقتا میگیم که آیت الله العظما. آقا آیت این نشانه. یه خانومی بود گفت شما آمدین برای خودتون میگین آیت الله، برای آقایون میگین آیت الله. آیت مؤنث ماییم، آیت الله ماییم. آیت الله العظما، عظما وقتی میگه افعل تفضیله، یعنی چی؟ یعنی آیت عظما، آل بالاترین آیت. آیت عظما در روایت امیرالمومنین بوده انا آیت الله العظما. آیت عظما به معنای حقیقی حجت ابن الحسن، اما این گیری نداره از ما به یکی میگه تخصصا امام زمان خارجه نسبت به آیت‌های غیر معصوم. او هم در فقاهت میگیم آیت الله العظما. اگه یه نفر قائل باشه که آیت الله العظما فلان کس هستش به معنای حقیقی نسبت به کل آیت‌ها، این کفره. یعنی خروج از تشیع آیت الله العظما به معنای حقیقی حجت هر زمانیه. الان حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. حالا ایشان میگه این باید از همه چی باشه، باید اعلم باشه. حالا فرض بکنی که عالم رو بر اعلم سوار بکنه، عالم بر اعلم باشه، عالم نباشه. خب اولا هیچ وقت یک کسی که از لحاظ علمی شرافت داره نمیدونه مادون او یه نفر قرار بگیره. ابن سینا در شفا یه اشتباهی کرده، گاهی وقتا از عبارت ابن سینا در شفا بعضی ها استفاده کردن گفتن این چیه نیست، بعضی گفتن اثناعشری نیستش. ایشان بحثی رو داره که میگه که بله باید وزیر عالم باشه، اعلم باشه، پادشاه عقل باشه. میگه کل عمر و العلی، میگه عمر عقل بوده، امیرالمومنین اعلم بوده، زیر دست وزیر عمر بوده. عجب اشت اشتباه بزرگی کرده. امیر المؤمنین هم اعقل بوده هم اعلم بوده، و اینطوری نبوده که حالا بگی بعد از امیر المؤمنین عمر عالم باشه. عالم تو تیممش گیر میکنه، تو بحث های علمی وقتی میان رجوع میکنن گیر میکنه، میگه بفرستین دنبال امیر المؤمنین، میمیره خلیفه داره رسوا میشه. بیش از 100 مرتبه خود در منابع عامه آوردن لولا علیون لهلک العمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. چه حرفیه شما زید؟ اشتباه کردیم. ولو ابن سینا شیخ الرئیسی عظمتش ما سر جای خودش، اما در این جمله قطعا اشتباه کردیم، در شفای مسئله رو در اواخر آورده. خب که اینو من یک جلسه در تقریر مذهب ابن سینا از روم متن عربیشو خوندم، در کانالم سخنرانی ما 4-5 سال پیش موجود هستش. خب اما مسئله اعلم بودن خلیفه در بین مردم، اینجا یه پاورقی دارم، پاورقی خورده صفحه، بله پاورقی 4. ایشون میگه به زودی بحث مفصلی درباره آن علمی که خلیفه خدا در زمین باید دارای آن باشد خواهد آمد. از آنجا که برگزیدن شخصی با علم کم با وجود شخصی اعلم و داناتر مستلزم تزیه قسمتی از علم موجود در اعلمه، یه اعلم یه چیزهایی میدونسته میشه زایه کردی، اونو باید قرار میدادی که مفیدتر برای مردم باشه. مثل اونه دوتا استاده، دوتا استاد ریاضیه، یکی 50% ریاضی میدونه زبده تره، یکی هم حالا به اندازه، یکی 100%، یکی 50%. شما 50% رو بخواد انجام بده چیکار کردی؟ اون 50% اون یکی رو باید در خدمت اینها قرار بگیره، ضایع کردی. اون مفیدتر بوده برای دانش آموزان و اعلم، و وقتی تو قرار میدادی فایدهش بیشتر بوده برای مردم. و در نتیجه مکلفان به آن بخش از علم موجود در نزد شخص اعلم نمیرسن و این امر مخالف حکمته. در نتیجه مالک، ببینید یه نکته ای که من اینجا فقط اشاره بکنم، یه کدایی میاد تو ذهنم دلم نمیاد بگم. ببینید یکی از دلایلی که مشروعیت نداره خلافت سه خلیفه ابوبکر و عمر و عثمان، میدونید چیه؟ یک دلیلشیه که اعلم و عالم و بر اعلم با فرض عالم بودن، عالم و بر اعلم ترجیح دادن. کجا گفته که در مورد ابوبکر و عمر و عثمان گفته که این در به علم نبی اکرمه، انا مدینت العلم، و نگفته ابوبکر بابشه، عمر بابشه، عثمان بابشه، علی. علامه مگزی یک روایتی رو میاره در حق الیقین از کتب عامه، میگه بله من شهر علمم پیامبرم، علی درب اوست، بعد میاد میگه که و عمر سقف اوست، عمر سقف اوست. علامه مگزی یک پاورقی میزنه، میگه بابا کسی که حدیث جعل کرده باید بدونه شهر که بابا سقف نداره، که شهر دروازه داره، دروازه شد این سقف نداره. یکم دقت میکردی مثلا نمیگفتی که سقفشه، میگفتی شیر آبشه، مثلا میگفتی یک قسمت دیگه از شهر، شهر که سقف نداره که منظور. حالا یکی از دلائل این اینه که امتیازات شما حق نداشتی که بعد پیامبر اعلم رو بذاری خانه نشین بشه، فرض این که این ستا عالم باشن، عالم رو به گرده مردم سباب حق داشتی کارو بکنی؟ اشجع خانه نشین کردی، شجاعترینی که جان نبی اکرم رو در احد نجات داد، به گفته خود کتب تاریخی اون دوتا خلیفه از کوه فرار میکردن، مثل یه موجودی، مثل این موجودی، تعبیر جالب نیست، مثل بز کوهی آورده، در کتاب خودش آورده، مثل بز کوهی اینا فرار میکردن، پیامبر رو گذاشتن تو میدان جنگ، امیرالمؤمنین حون محور نبی اکرم دفاع میکرد از پیامبر اکرم، اینا فرار کرده. اشجع اومد این خانه نشین کردی، حالا فرض شجاع، شجاع رو اومدی خلیفه کردی، اشتباه کردی. خب اما مسئله اینو که خوندم، در نتیجه مالک ناگزیر همه علوم لازم بر ادای رسالت را به خلیفه خود عطا می فرماید. در نتیجه مالک ناگزیر همه علوم لازم برای ادای رسالت را به خلیفه خود عطا می‌فرماید و به طور عام خلیفه همیشه داناترین است، زیرا او اراده مالک را می‌داند. چی می‌خواد؟ همه را می‌داند. اراده مالک، زیارت آل یاسین، میگه السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر توی حجت خدا، که تو دلیل اراده خدایی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که امام علیه السلام کاری رو داره انجام میده، اراده خداوند بر اینه، خواست خدا در اینه. یعنی تو اگه میخوای ببینی خواست خدا چیه، اراده خدا چیه، بیا به جمال آقا و مولا امیرالمؤمنین در سیرش نگاه بکن، به امام زمان نگاه کن، هر کاری که انجام میده اراده خداوند همونه. از این جهت فرمودن خلیفه همیشه داناترین است، زیرا او اراده مالک را میداند و نه کسی دیگر، و به وسیله همین وجه تمایز علم، یعنی به وسیله همین وجه تمایز، یعنی علم، خلیفه خدا را، خلیفه خدا راه را بهتر میشناسد و بر ادای وظیفه و رسیدن به هدف و تحقق مقصود و اجرای غرض تواناتر است. اما مسئله حتمیت امر عاملین به طاعت خلیفه با وجود قابل و پذیرنده به این سببه که ترک این امر به مثابه تعطیل کار کرد و وظیفه‌ای که از خلیفه خدا خواسته شده، و چنین چیزی از حکیم مطلق ثابت نمی شود. دو تا بحثه، یکی که شما برای مردم حجت خدا رو نمیفرستی، خب حجت خدا رو نمیفرستی، مردم نمیتونن به کمال برسن. خب یه نفر عالم قرار دادی، وقتی عالم قرارش دادی، این عالم رو مطرحش نکردی، معرفیش نکردی، بازم این فرقی نمیکنه، مردم نمیتونن باز از این استفاده بکنن. این ظرفیت وجودی که اون حجت الهی داشته درست نتونستی در مسیر خودش هدایت بشه. در صورت عدم وجود قابل نیز ممکن است که خلیفه یا رسولی وجود داشته باشد که از سوی خدا برگزیده شده باشد و حق تعالی او را با علم مهیا کرده باشد، اما او را امر به تبلیغ نکنه. یعنی خلیفه منزوی است. وجود چنین خلیفه در چنین حالتی به یقین موافق حکمت پروردگاره، زیرا اقامه حجت بر مردم و نفی عذر و بهانه بر منکران در آن حاصله و مردم با وجود چنین رسولی حجتی نزد پروردگار ندارند. این امتیازاتو میدی، اما این خلیفه رو بلدش نمی کنی، مردم مشخص نمی کنی چی، خلیفه در جایگاه خودش قرار نمیگیره. مثل اونه شما یک نفر رو فرض کن تربیتش کردی، شده دکتر، خب این دکتر این جا استخدام نمی کنی. الان این همه ما دانشجو داریم، فارغ التحصیل داریم، این نقض قرض دیگه. این همه دانشجو داریم، فارغ التحصیل، چقدر کارشناسی داریم، چقدر ارشد داریم، این همه هم دکتری داریم، کار برایشون نیست. این نقض قرض کار دانشگاه. دانشگاه همه هزینه میکنه برای چی؟ بخاطر اینکه دکتر مهندس بسازه، کار رو بده دست کاردون. اما وقتی اینا این همه هزینه میکنه، از دبستان و دبیرستان و دانشگاه، کارشناسی و ارشد و دکتری، کار برای این نیست. چیه؟ یعنی تباه کردی تمام زحمات کی رو؟ اون معلم های دبستان، دبیرستان و اساتید دانشگاه، و هزینه آب و برق و گازی که دانشگاه مصرف میکرد، اون جایی که بوده، عمر این فردو تباه کردی. یا آقای بوده رئیس دانشگاه آزاد، یه مصاحبه من ازش دیدم، اصلا خیلی تعجب کردم، گفتم آقای شو چی تو دکتریه، چه حرفیه داره ایشون میزنه. گفته بودم آقا شما این همه دانشگاه داری، هی زیاد میکنی، دانشگاه آزاد غیر انتفاعی شده، پیام نور شده، مدل های مختلف می نگیرن. خب گفت الان شما برای این همه کارشناسی داری میگیری، کارشناسی میگو کارم براش هستش؟ میگو نه. میگه خب برای چی میگیری؟ گفت سطح سواد رو میبریم بالا. تا قبلا سطح سواد عمومی دیپلم بوده، الان کردیم لیسانس. خب آقا جون شما سطح سواد 4 سال عمر اون دختر و پسر تباه کردی که سطح سواد اونم حالا فرض کن طرف شیمیست بشه، شیمی، کارشناسی شیمی، کارشناسی ریاضیات، کارشناسی فیزیک، خب زندگی چی کار میخواد بکنه؟ اگه کار نباشه، اگه تو شیمی نتونه استفاده بکنه، مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی ایکس و ایگر، این چی کار باید بکنه؟ چه سطح سواد؟ بعد اولا این 4 سال بکر جوانیش رو تلف کردی، این سر جای خودش قرار نگیره. بچه توقعش رفت بالا. ببین اون کسی که دیپلم داره، کسی که دیپلم داره میگه آنه سپور هم باشه، سپوری گیر نیست، کاره، کاره که حلال باشه در مکتب اسلام هیچ عیب نیست. اما خب بالاخره دمی از این دیپلم یا سیکتش آقای جارو بکشه کار فیزیکی میکنه، اما یک لیسانس حاضر به سپوری میکنه، بدبخته بعد یه خان میکنه و سرخورده میشن، افسرده میشن. پی اروپا کار نمیکنه، اروپا دانشجو میگیره به اندازه، پولم خوب ازشون میگیره میفرسته کشورهای خودش، اما دانشجو از کشور خودش به اندازه ای میگیره که بتونه اینا رو به کار بگیره، بوجار حروم نمیکنه. لذا الان در ایران ما مدرک گرایی شده یک ارزش. الان قریب بیش از 60% 70% دانشگاه های ما خانوم ها هستن. میگه چه؟ میگه ارزشه. من با خیلی ها صحبت کردم، میگه ارزش ما اهل کاری خانوم کار میکنه، اونه ما کار نمیکنه. میگه کیس بهتری گیرم میاد. تو داری 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد وقتی تو میذاری که یک کیس بیشتر، اون را ما فکر میکنه دنبال کیس بیشتر که دنبال چیزا نیستن یا اونا که اینه خوشکلتر رو دنبال او به مدرک چیکار داره فرض میکنه که دیگه توی نیستم کرده اون دنبال قدیم بود. میگه توقع اون خانمی که مدرکش بالاتره گاهی اوقات بیشتره، دنبال او هم نمیره فرض بگیره. بعد تو یه عمرت میذاری دانشگاه و همه هزینه و اهل کارم کارم نیستی بنده خدا. مثلا مردو الان دیگه ناامید شدن. الان اول دیپلم رو که دیپلم رو میگیره میگه دیپلم رو میگیره که زشته دیگه، سرخورده میشه. برو دنبال کار. کار عقلانی داره میکنه در شرایط موجود. چون وقتی نشه اون مدرک به کار گرفته بشه این نقض غرضه. ولی آقای رئیس دانشگاه آزاد در میگه آه فهم عمومی رو بردیم بالا، عجب. او همه دانشگاه آزاد پول از بابا میگیری. او پدره چقدر باید زحمت بکشه خودش کار بکنه. یه بند خدای بودش، بند خدا در یک استخر مشهد شغلش دلاکی بود و کیسه میکشد و مشتمال میداد. مشتمال ما رفتیم باش حرف زدیم و صحبت و اینا، یک مشتمال خوبی هم ماهی داد خدا خیلی شد. سید بزرگواری هم بود اینا، گفت آقا من دانشگاه آزاد دارم میخونم، فوق لیسانس حقوق دارم میخونم، شهریهشو ندارم. شهریه گفت چیکار میکنم؟ دلاکی میکنم. خوی بدبخت دلاکی مشتمال اینه شهریه برشم بیاد فوق لیسانس حقوق کار برش نیست، این سرخورده میشه، یه افسرده میشه. بعدشم شما فوق لیسانس حقوق بگی، بگی آقا جون تو چی؟ برو پشت پاچال کارگری بکنه. ای این همه ما دلاکی کردیم، عمر ما رو گذاشتیم 6 سال 7 سال درسای سنگین رو پاس کردیم، آخرش هم کار بره ما نبود. این افسرده میشه، این ناامید میشه، این سرخورده میشه، یا جمعی فرار میکنم اینا خارج. برو بابا این خیلی بده. به میزانی که ببینین آموزش عالی کشور به میزانی که در کشور لازم دارن باید دانشجو بگیره. اگه مامایی به تعدادی که لازم داری، پزشکی به تعدادی که نیاز داری، مهندسی برق به اون تعدادی که نیاز داری، نه اگه دانشگاه رو زیاد کردین زیاد کردین، شهری هم گیرین بنده خدا هم میخونن یکی یک مدرک هم دستشون هیچی بگرد دنبال کار. من چند نمونه رو دارم، داره فوق لیسانس اسنپ هم داره کار میکنه، خیلی زشته. فوق لیسانس، فوق لیسانس این مملکت اسنپ باید کار میکنه. من خارج کشور بودم دیدم تو دانشگاه گاهی اوقات از طرف کمپانی ها یا کارخانه جات به وفور دیدیم که افرادی که ترم های آخر چه کارشناسی چه ارشد هستن خودشون تقاضا میدادن که فلانی فارغ التحصیل شدی بیا جای ما، نیرو میخواستن. دانشجو داره، فارغ التحصیل داره، نیرو رو به کار میگیره. اینجا باید چی کار بکنه؟ اینا گاهی وقتا ببخشید ما وسط این بحثای پیغمبری بعضی هم میگم میزنید چطه میگم چی کجا بگم این حرفا رو کجا بگم؟ اینا گوشم رو تأثیری هم نداره. بعضی وقتا میگه خودم خنک میشه، دل خودم خنک میشه، بقیه خنک میشه، همین دیگه. به همین اندازه اگر ما دخاله ما الان بیام بگیم مثلا میگیم آقا فارغ التحصیل مامایی رو کمش بکنین، روانشناس، اینقدر روانشناس گرفته، اینقدر روانشناس گرفته، شما نمیدونی پیام نور چقدر دانشجو جذب میکنه، دانشگاه آزاد ده این روانشناس چیکار بده؟ بده ایران دیگه داره وضعیت اینجوری میشه، روانشناس زیاد لازم داریم، ولی خب روانشناس و وکیل ما زیاد لازم داریم تو ایران با این وضعیتی که داره پیش میره. ولی خب اون رشته ها واقعا قصه میخوره آدم، ناراحت میشه. ان شاء الله که درست میشه و دیگه ازم بوده شما دانشجوهایی که همه تو دانشگاه ها رو که زیاد میکنن کارم برای اینها پیدا میشه، نخواستن دیگه برن خارج دیگه چیکار کنن. خب بعد در ادامه فرمودن که بله این قسمت صفحه 48 رو خوندیم، در صورت عدم وجود قابل نیست ممکن است که خلیفه یا رسولی وجود داشته باشد که از سوی خدا برگزیده شده باشد و حق تعالی او را با علم مهیا کرده باشد، اما او را امر به تبلیغ نکند. یعنی خلیفه منزوی است. وجود چنین خلیفه در چنین حالتی به یقین موافق حکمت پروردگار است، زیرا اقامه حجت بر مردم و نفی عذر و بهانه بر منکران در آن حاصل است و مردم با وجود چنین رسولی حجتی نزد پروردگار ندارند. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا برای مردم حجتی بر خدا نباشد. این زمان زمان فترت است که رسول و فرستاده در آن وجود دارد که خلیفه خداوند در زمین و حجتش بر بندگان است، اما مأمور به تبلیغ نیست، یعنی منزوی است. هرچند این فترت طولانی باشد و رسولان متعددی در این زمان بیایند که خداوند متعال میفهمد. بحث فترت یک بحثیه که حالا آیا اصلا فرض میشه که در زمانی حجت الهی نباشه؟ مثلا فرض کنید از حضرت عیسی تا پیامبر اکرم چند سال بوده؟ 500 سال بوده؟ 600 سال بوده؟ این اصلا کی بوده حجت الهی؟ قبل پیامبر کی بوده؟ میشه حجت الهی نباشه با توجه به روایاتی که اگر آنی حجت الهی نباشه اهل خودشو فرو میبرن؟ و خب اگه بوده چرا مثلا میگن که حضرت ابو طالب این حجت الهی بوده، حضرت عبدالمطلب حجت الهی بوده، چرا حضرت ابو طالب تقیه میکرده؟ چرا مثلا انبیا کار چرا دعوت علنی نمیکرده؟ خوش بحثیه. و خب شما گفتی نقص یه نفر قابلیتش رو داشته باشه، اما این چطور بشه این مطرح نشه؟ اینو چی جواب میدی؟ این انشالله باشه برای جلسه آینده که قبل پیامبر تا حضرت مسیح چه اتفاقی افتاده. انشالله اینو در جلسه آینده اشکالات و ابهاماتی باشه برطرف کنیم. خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.